السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. خب، عرض به محضرتون که من یکی دو تا سوال عزیزان رو پاسخ میدم و بعد بحث دیشبمون رو پیگیری میکنم. در بحث سوالی که راجع به ادامه دادن یک سال و بحث ثبات قدم و اینهایی که دیشب عرض کردیم، من یه روایتی از امیرالمؤمنین در روایات نهج البلاغه خدمتون عرض بکنم. از روایات خیلی نفیس نهج البلاغه است. حضرت میفهمند که لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا، اذا علمتم فاعملوا و اذا تیقنتم فاقدموا. دقت بفرمایید، بحث این است که امیر المؤمنین می فرمایند که علم خودتون رو جهل قرار ندید، یقین خودتون رو شک قرار ندید. اگر یه چیزی رو دانستید، اذا علمتم فاعملوا، دانستید عمل کنید، و اذا تیقنتم فاقدموا، اگر یقین کردید اقدام کنید. یه نکته ظریفی اینجاست. ببینید، بحث این نیست که آدم مسیرهای عقلایی برای یقین رو طی نکنه. نه، باید طی بکنه، مشورت بکنه، از این طرف اون طرف مشورت گرفت، به یه نکته یقینی علمی رسید. از این به بعدش اگر اقدام نکنه، اگر عمل نکنه، شیطون تو اون کار باد میندازه. بین یقین و عمل هیچ فاصله ای نباید بیفته. یه آیه از سوره حدید من بخونم. در قیامت منافقین به مؤمنین از اونجا پیام میدن که ینادونهم الم نکم معکم، بهشون ندا میدن ما با شما نبودیم. قالوا بلا، شما با ما بودید، ولکن فتنتم انفسکم، این تیکش رو دقت کنید، و تربستم ورتبتم و غرتکم الامانی. شما با ما بودید، منتهای مراتب یه مقداری درنگ کردید، بعد شک کردید. پشبند درنگ کردن در وقتی که انسان به یک یقینی میرسه، موجبات شک به اون مسیر حاصل میشه، آدم شک میکنه. حتی ممکنه یقین شما اشتباه باشه، آدم ممکنه یه چیزی رو یقین کرده باشه، اشتباه کرده باشه، ولی باید به یقین خودش عمل بکنه. چون ما که نمیدونیم به این یقینی که کردیم اشتباه کردیم که. شما مسیر عقلایی طی شدن یقین رو بپیمایید، ولی به محض اینکه یقین کردید دیگه عمل بکنید، وگرنه اتفاقی که بر انسان میفته شک، یقین آدم تبدیل به شک میشه، علم آدم تبدیل به جهل میشه و نعمت ها از دستتون میره. ببینید الان به هر دلیل شما یقین کردید که مناجات خوندن، اهل شب بودن، اهل بکا بودن، اینا درسته و من باید اینجوری بشوم. کسایی که از ماها حواسمون هممون جمع باشه، کسایی که از ماها ماه رمضان تموم میشه، بلکه شبهای قدر تموم میشه، به قول آقای عرضی میفرمودن که قرآن ها سر تاخچه، تسبیح ها گل میخ، میره بعدش، این پس گردنی میخوره. نعمت در روایت داریم، نعمت وحشیه، از دست آدم یهوی میره، برم دیگه بد بر میگرده، بدجوری بر میگرده. گاهی اوقات به خاطر دیدن یه صحنه ممکنه توفیق یه کاری رو از انسان بگیرن، نه یه شب، نه دو شب، نه ده شب، یهوی 7 ماه. نعمت وحشیه. اینجوری نیست که نعمت به صورت مستقر دست انسان بمونه. اگر به یک نکته‌ای رسیدیم، اینو باید عمل کرد، عملیاتیش باید کرد. اگر شروع بکنیم تو کارهای و فعالیت‌های اجتماعی هم همینا، تو فعالیت اجتماعی رسیدیم به این که ما باید این حرکت اجتماعی رو انجام بدیم، این درسته و ما هم میتونیم باید انجام بدیم. اگه به این سطح از یقین رسیدید باید انجام بدین، ندید کافیه یه تربصی و درنگی توش ایجاد میشه، در میره قضیه. یواش یواش شک میکنید و یواش یواش تو ته دلتون خالی میشه و اینا، بعدش ول میکنید میره. این فواصل رو دقت بکنید، این اون نکته اول در این داستان. نکته دوم، برخی از عزیزان آقا گفتن حاج آقا شما چرا موضوع سیاسی اجتماعی نمیگیرید این ماه رمضونه؟ چی بگم؟ فقط میتونم بگم اون چیزایی که قبلا گفته شد در همین ارک گفته شد، حافظه تاریخی خودتون رو به قول حضرت آقا زنده نگه دارید. این به عنوان یک تجربه جدید در مجموعه نظام، این تجربه رو نگه دارید و برای خودتون نگه دارید، به نسل بعد هم این تجربه رو منتقل کنید. ما مشکل ساختاری داریم با آمریکا، ما روحمون به روح اونا نمیخوره، برای همین از این برجام رو هم ما یه کارایی میکنیم که نقض روح برجامه، هم اونا یه کارایی میکنن که نقض روح برجامه. درستش هم همینه، چون که ما روحمون به هم دیگه نمیاد، روحمون به هم دیگه نمیخوره. ما موشک هوا میکنیم روش مینویسیم که اسرائیل باید نابود شود، خب معلومه نقض روح برجامه. اون خواسته برجام با ما بنویسه امنیت اسرائیل تامین بکنه، ما مینویسیم اسرائیل باید نابود شود، خب معلومه نقض روح برجامه. اونم تمام فشاراشو مجددا از یه طرف دیگه میاره، اونم نقض روح برجامه. درسته؟ آره درست، درستش همینه، چون که ما روحمون به هم نمیخوره. اون موقع ما عرض کردیم تو همین مجالس ارک بارها و بارها فریاد زده شد، هر موقع اگر در تاریخ اسلام، در تاریخ قرآن، در تاریخ انبیا اگر پیدا شد موسی و فرعون نتیجتا بشینن سر میزهای مذاکره به جمع‌بندی برسن و مشکلاتشون رو با هم دیگه حل کنن، ما هم در اون صورت حل خواهیم کرد این مشکلاتو به این شیوه. ما هم به همین شیوه مشکلاتمون رو حل خواهیم کرد. اگر موسی و فرعون تونستن کنار هم دیگه بشینن، یا موسی نیست دیگه، یا فرعون دست از فرعونیتش برداشته. یه دو تا آیه از سوره مبارکه مریم اینجا استشهاد میکنم، این دو تا آیه رو به گوش جان بشنوید. این دو تا آیه رو در جریان مبارزه حضرت ابراهیم با بت‌ها، یه بحثی رو حضرت ابراهیم مطرح میکنه در سوره مبارکه مریم به نام اعتزال و کنارگیری. میگه اگر من از خدا یه چیزی میخوام، دعا میکنم که خدا نسل انبیا رو و این تولید این انقلاب ابراهیمی رو در نسل من نگه داره، برخی ها فهم میکنن همین جوری رفته دعا کرده، خدا به واسطه دعای حضرت ابراهیم بهش اسحاق و یعقوب رو داده، که اسحاق و یعقوب صرفا بحث فرزندی نبوده، بحث تولید نسل انقلابی ولایی بوده که بتونه این مسیر رو در نسل خودش نگه داره. دعای حضرت ابراهیم بوده برای اسحاق و یعقوب. این دعای اینجوری نبوده همجوری دعا کنیم. ببینید چی خود حضرت ابراهیم گزارش میکنه، هم در بحث فردیش اینجوریه، هم در مباحث دشمن شناسی و مبارزه با دشمن اینجوریه. این حرف من نیست، حرف حضرت ابراهیم، دقت کنید. و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله و ادعو ربی عسى الله اكون بدعاء ربی شقیا فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله و هبنا له اسحاق و یعقوب و کلا جعلنا نبیا. میگه که حضرت ابراهیم اینجوری میگه و اعتزلکم، به دشمنان میگه که من هم از شما کناره میگیرم، نه فقط از شما کناره میگیرم، از تدعون من دون الله هم کناره میگیرم، یعنی از معارفتون هم کناره میگیرم، یعنی من هیچ نسبتی با شما ندارم. من این عزلت رو از شما، این کناره گیری رو انجام میدم اون موقع است که و ادعو ربی، اون موقع دعا میکنم که خدا این نسل انقلابی رو در من همینجوری نگه داره. و ادعو ربی عسى الله اكون بدعاء ربی شقیا، باشد که من اون موقع بدبخت نباشم در اینکه خدا رو میخونم خدا جوابمو بده. یعنی چی عزیز من؟ یعنی نمیشه بدون اعتزال، بدون کنارگیری از اون کفار، بدون کنارگیری از معارف اون کفار بشینی سر سجاده دعا بکنی که خدا این نسل انقلابی رو در تو و در کشور حفظ بکنه و مسیر این ولایت نبوت رو حفظ بکنه. و ادعو ربی عسى الله اكون بدعاء ربی شقیا. اون موقع میگه این آیه بعدی شما، فلما اعتزلهم، وقتی که کناره گیری کرد، و ما یعبدون من دون الله، هم از اونا کناره گیری کرد، دامنشو جمع کرد، گفت آقا من اصلا با شما نیستم، ما با هم سازگار نیستیم. اصلا آیات قبلش رو نگاه کنید، این عموی حضرت ابراهیم میگه اراغب عن آلهتی یا ابراهیم، تو از آله ها داری جدا میشیم، یا آره دارم تعارف نداریم، یعنی داره از این معارف، از این آله ها، از این فرعون ها، از اینها داره فاصله میگیره. اون موقع میگه وقتی که فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله و هبنا له اسحاق و یعقوب، ما هم اسحاق دادیم هم یعقوب بهش دادیم، این نسل رو درش نیر داشتیم. لذا عزیزان به عنوان حافظه تاریخی نگه دارن این بحث رو، همون جوری که رهبرمون گفتن، گفتن این مسئله محسناتی داشت و معایبی داشت. نمیدونم این جملات رو دقت کردید یا نه. محسنات این مسئله همون چیزی بود که ما براش رفتیم سر میز مذاکره و به دست نیاوردیم. یعنی یه محسنات احتمالی داشت که ما به دست نیاوردیم و یه سری معایبی داشت که خب به دست آوردیم. اینجا رو تعطیل کردیم، اونجا رو تعطیل کردیم، تعطیل کردیم. اشکالی نداره، چنانچه این به عنوان یک مجموعه ای از تجربه در بدنه مردم باقی بمونه که ببینید ما وقتی که از اون مواضع انقلابیمون کوتاه بیاییم، من نمیخوام به یه مواضع انقلابی دولت قبل یا فلان، اون چیزی که موضع‌های انقلابی هست با همون اونا هم فتح کردیم تا حالا رفتیم جلو، که دیگه بارها و بارها من این آیات و احد و بدر و فلان و کمک الهی و سنت‌های اجتماعی خدا در زمین و اصلا یه بحث مفصل انقدر گفتم که دیگه زبون خودم مو در آورده از اینکه خلاصه این سنت‌ها سنت‌های خداست، باهاش جنگ کردیم، باهاش تاریخ خودشون نشون داده تو این سنن جنگ هم همینجوری با همین سنت ها پیش بردیم. هر جا هم رو این سنت ها ایستادیم جلو رفتیم، هر جا نکردیم جلو نمیریم، مگر اینکه لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، باید از روششون پیروی بکنید. مشکل آمریکا با ما شبیه مشکل آمریکا با چین و ژاپن نیست، اینو باید آدم هوشمند بفهمه. مشکلش یه سری بحث درگیری اقتصادی نیست فقط که میخوان بازارهای جهانی رو قبضه بکنن، مشکل اینا با ما صرفا یه بحث اقتصادی نیست، مشکلشون حتی بحثای سیاسی حاکمیتی هم نیست. مشکل اینها با ما در اون تز کلی حاکمیت الهیه، این مشکله، این اون نقطه درگیریه. این نقطه درگیری در همه انبیا هم بوده و در همه ائمه همین درگیری بوده. لذا من تقریبا دیگه پرونده این بحث رو میبندم. انشالله این تجربه ها برای ما ها باقی بماند، برای نظام سیاسی ما باقی بماند و از این گردنه هم انشالله به درستی و خوبی انشالله رد بشیم. اینم واقعا همون جوری که حضرت آقا فرمودن تعریضی به مذاکره کننده و اینا نیست، یه ذهنیتیه، یه فکریه. تصور میکنند از اول انقلاب هم همینطور، تصورهای بازرگانی نام همین بوده، فکر میکردن به اشتباه میتونن بشینن مشکلات رو سر میز مذاکره حل کنن و همه چیز رو همینجوری حلش کنن. به اشتباه همچی فکری هست، در صورتی که اینا دیگه در حد سوء تفاهم نیست. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. در بحث حدیث عنوان بصری که عرض شد، در این حدیث امام صادق علیه السلام به عنوان میگن که حقیقت عبودیت سه بعد داره. یه بعدش بعد مالیه، یعنی کسی باید مال رو مال خودش ندونه، باید به خودش فکر کنه، کار بکنه. این خمسی که میگن بدید بدید، این زکات های مستحبی که باید بدید بدید. زکات، یه زکات واجب داریم، زکات معروف داریم، یک زکاتی داریم که در این آیات که داره که و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، تو اونجا گفتن که مؤمن از درآمد خودش سهمی رو به صورت روزانه یا هفتگی یا ماهیانه اختصاص میده خارج از بحث زکات. برای چی؟ برای مستحق ها، برای مستحق ها. نمیدونم این بحث کودکان کار رو من به شما گفتم یا نگفتم. گفتم که نظری میدن، دست بده، دست بده. این که انسان دست بده پیدا بکنه، دست دهنده که پیدا کنه، خدا نگاه میکنه ببینه اگر این دست دهنده است خدا بهش میده. یکی از اسباب روزی برای شما عزیز من، اینا از اون چیزایی است که یا باور میکنید یا باور نمیکنید. باور کنید که نکنید به ضرر خودتونه. خب خدا اینجوری میگه، میگه که در بندگان خدا یه عده‌ای هستن، ان لله عبادا یختصهم الله بالنعم لمنافع العباد. بعضیا هستن بنده های خدا، اینا خدا داره بهشون میده چون دستشون سرسره است، لمنافع العباد میده به اینا. دست دهنده است، خدا نگاه میکنه میبینه دست دهنده است، بعد به این میده. فیقرها فی ایدیهم ما بذلوها، مادامی که بذل میکنه خدا تو دستش میریزه. فاذا منعوها نزعها منهم ثم حولها الى غیرهم. وقتی که منع بکنه یهو بگه که داره این پولام میاد، پولام. اینجوری که کرد شیرو که ببندی، عزیز من شیرو ببندی آب پشتش که جمع نمیشه، که میره توی شیری دیگه در میاد آبا. اینجوری نیست که شما شیرو ببندی همجوری میاد آب، همجوری پشت شیرا همجوری جمع میشه. که شیری که ببندی آب میره، به قول این سیالاتی ها میاد و یه ضربه کله قوچی میزنه تو شیر و میره از اون ور روی راه دیگه پیدا میکنه میره. خب فیقرها فی ایدیهم ما بذلوها فاذا منعوها نزعها منهم ثم حولها الى غیرهم. پس یکیش از رسم عبودیت همین اینه. دومیش که داشتیم عرض میکردیم که عبد برای خودش تدبیر نکنه، یادم این آیات سوره حدید رو خوندم خدمتتون که گفتم نسخه ها بازپخشیه، یادتون هست این بحثو؟ گفتم این یه مقداری آدم رو از هیجان خارج میکنه. انسان خوبه به اینا فکر نکنه. آقا این اتفاق افتاده، افتاده دیگه، باید میافتاده. به چی فکر بکنه؟ به مشکل خودش فکر بکنه. اگر میخواد به چیزی فکر بکنه، مصیبتی اتفاق بیفته، این مصیبت، البته ائمه اینا رو بذارید کنار، یا بعضی از اوحده از اولیاء خدا رو عرض میکنم، اینها رو بذارید کنار، اونا یه بسته معرفتی دیگه ای دارن. اون چیه؟ اون این است، گفتم هم شاید، اگر میبینید مشکلی برای ائمه به وجود میاد، اون به خاطر این است، یا برخی از اولیاء خدا برخی از مشکلاتی به وجود میاد براشون، برای این ولی خدا یه خوابی دیده خدا، حالا به تعبیر مسامحی، یه جایی میخواد اینو برسونه. این اگه قرار باشه از مسیر عادی حرکت بکنه برسه و با نماز شب و فلان اینا 500 سال طول میکشه. مرکبش رو عوض میکنه، میذاره رو مرکب بلا، با اون سری میرسه. این جوریه. ولی ما در روایتی که داشتم عرض میکردم براتون این نکته است که اگر سری درد بکنه، اگر اتفاقی برای آدم بیفته، اگر پای آدم چی بکنه، بر نیاد بگو که آقا ما الان تصادف کردیم. بگو چی شد؟ میگه خب این ماشینه از اونجا اومد، این ماشینه از اونجا اومد، فلان اینا خوردیم به هم دیگه. این چی شده که به درد پلیس میخوره این، به درد تو نمیخوره. تو باید بفهمی چی شده این تصادف اتفاق افتاده. سهم حق کسی رو خوردی، با کسی دعوا کردی، سر کسی داد زدی، به کارمند تعرض کردی و به حقوق اون، حقوق اونو نادیده گرفتی. چیکار داری میکنی این اتفاق افتاده؟ همین بزرگراه امام علی رو یه مهندسایی ساختن، برخی تو اینا خیلی آدمای مذهبی اونا تعریف میکردن برام، میگفتن تو این بزرگراه امام علی وقتی داشتیم میساختیم یه جاهایی میشد یهو کارگره میخورد. برامون واضح شده بود دیگه که ما حق یه نفر تو املاک اینجا خوردیم که داریم، میگفت میرفتیم مجدد پرونده ها رو نگاه میکردیم ببینیم که حق کیو خوردیم، میومدیم پرونده ها رو بررسی میکردیم میبینیم حق این زنه رو مثلا خوردیم، بعدش میرفتیم باهاش مذاکره میکردیم. چون تا این رفت میشد یورا باز میشد بزرگ. ما اینا جز اعتقادات ماست، اینا جز اعتقادات ماست که برگردیم ببینیم چه کار کردیم، چه اتفاقی افتاده. در همین اون موقع مورد هست که ما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. خدا یه عالمش هم تازه بخشیده. ثم قال و ما یعفو الله اکثر من ما یؤاخذ به. اون چیزی که خدا بخشیده بیشتر از اون چیزی است که بابتش ما رو مؤاخذه داره میکنه. اگر میبینید انسان محروم از رزق میشه، ما در چیز داریم، گناه یکی از خاصیتش محروم شدن از رزق، رزق آدم کم میشه گناه کنه. شما نزدیک شب قدرین، اینو امشب گوش کن نه فردا شب، که فردا شب شب قدر خودش. کسایی که قهر میکنن با دیگران، راه ورودی شب قدرشون تقریبا رسوب میگیره. برن به خاطر خودشونم شده این قهر رو بذارن کنار، کینه رو بذارن کنار، دلشون رو صاف کنن. اگه قرار از کسی عذرخواهی بکنن، عذرخواهی بکنن. بذارید داغو داشته باشید. ماها که بگیم الهی العف که معلومه چه اتفاقی میفته که. من خودم رو عرض میکنم. هر کی خودش به لسان قد اخرسه ذنبه، با زبونی که گناه لالش کرده میخواد چیزی بگه، شما فکر میکنید واقعا یعنی توقع دارید از سقف این مسجد بره بالا؟ ناامید نمیکنم، من خودم رو عرض میکنم. آمیر جواد آقای ملکی تبریزی، ایشون بعد از درس یک موقع رفتن تو حجره یه طلبه نشستن یه چایی خوردن، تشکر کردن از اون طلبه، بعد اومدن بیرون. خلق الله گفتن که حاج آقا چه کار چی داشتیم، مثلا چه کاری بود اومدید تو این بعد از درس اومدید حجره این طلبه اومدید؟ گفتن در نیمه های شب که بلند شدم دیدم نورانیتی داره بر من وارد میشه، کار خودم نی، اینا بی سابقه است، مال من نی. نگاه در اطراف کردم، حالا اون چجوری نگاه میکنن و میبینن و اینا دیگه کار خودش، ما نمیفهمیم. نگاه در اطرافی کردم دیدم یک طلبه‌ای داره برای من دعا میکنه. اومدم تشکر فرداش. شما دیگران باید ما رو دعا کنن واقعا ها. فکر کن حالا دیگران نفرین کنه آدم، هی کینه یه عده در دل ما، کینه ما در دل یه عده. رسوب میگیره. اینا شبای قدرمون رو خراب نکنیم، اینا کار یه سالمونه. گناه رزق آدم رو میبنده. روایت فراوانه در این زمینه. چشم هرزه که میچرخه رزق آدم رو میبنده. یکی از عوامل بستن. از اونور صله رحم، رعایت و حرمت پدر مادر، از اونور کار خیر، اینا روزیهای مادی و معنوی آدم رو زیاد میکنن. خب برگردیم به حدیث عنوان بصری. دومین ویژگی که حضرت گفتن از ویژگی های عبد هست، اگر دقت بکنید جا میفته. گفتن عبد خودش رو تدبیر نمیکنه. معنیش این نیست که برنامه ریزی نمیکنه برای خودش. برنامه ریزی عقلایی اون یه چیزه، بالاخره مطلوبی و درسته. تدبیر کردن عقلایی که من امروز چه درسی رو بخونم، امسال چه درسی رو بخونم، سال بعد چه درسی رو بخونم، اینا. ولی یه موقع عرض کردم خیالاتی داره، رفته تو خیالات خودش. الان من یه سوال بکنم تا این فرمایش امام صادق مشخص بشه. اگر به ما بگن به خدا پیشنهاد بده خدا الان در حق من چی کار بکنه، درسته؟ شروع کنید یه پیشنهاد، خدا باید این کار بکنه، این کار باید، این کار بکنه، این کار بکنه. یه لیستی بدید از این که خدا باید چجوری باشه. اگه همچین کاری کردین، یعنی کشک، یعنی ما خدا رو به خدایی قبول نداریم. اگر من بچه‌م مریض شد، گفتن این مریضی در 1,000,000 نفر یه نفر میگیره، برگشتم گفتم خدایا تو این همه آدم چرا من؟ این یعنی من مدیریت خدا رو عالم قبول ندارم. من قبول ندارم خدا چجور باید مدیر. پیشنهاد میدم خدا بلد نیست، خب بره یاد بگیره کلاس خصوصی مدیریت. بگیر اینجوری نباید میکرد. نباید من دوچار این مشکل میشدم. نباید من دوچار اون مشکل میشدم. نباید اونجا من گیر میکردم. چرا من گیر کردم؟ خدای کجایی داری چی کار میکنی؟ از حواست هست رو؟ این میدونید این حالت حالتی است که شخص خدا رو به خدایی قبول نمیکنه. یه موقع است من وظیفم دعا کردنه. حافظ، وظیفه تو دعا گفتن است و بس. در بند آن نباش که نشنید یا شنید. خب؟ وظیفم دعا کردنه، دعا میکنم، وظیفه‌مو دارم انجام میدم. ما دعا کنم. چرا بابای من اینجوری تو این تصادف مرد؟ خیلی وقتا ما کفر داریم میگیم، یه چیزایی داریم میگیم که لوازمش یه حدی کفرآمیزه. اینها اگر کسی از ما با خودش جوری کار کرد، جوری ماسون رو خودش که اتفاقی اگه براش افتاد بگه خدا در نظام احسن تو این بهترین اتفاقی بود که باید می افتاد، حالا منم باید برم دعا کنم، دعا میکنم برای برطرف شدنش. این یکی از ویژگی‌های عبد رو داره. برای همین است که ما حتی تو دعا کردن هم چند مدل داریم، یه دونه داریم که با سرخ و داد و بیداده و ابواب دعا ال صارخین مفتوحه، باید داد زد، لگد زد، فلان اینها. خب این حالت یه حالتیه که در ادعیه اومده، ولی همراه باید با این نکته باشه که تو قرآن یه نکته دقیقی در دعا کردن داره. دارد که ادعو ربکم، خوب دقت کنید، ادعو ربکم تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال ولا تکن من الغافلین. خدا رو بخونید با حالت ناله و خیفتن، با حالت دلهوره، یعنی اینکه نه اینکه خیالم تخت جمع که من که بردم و خوردم و رفت، و دون الجهر من القول، سر خودم داد نزن، صدا تو بیار پایین، و دون الجهر من القول، بلند بلند و درشت درشت با خدا حرف نزن که خدا نعوذ بالله از حالیت چه اتفاقاته، من اینجوری اونجوری اینجوری، چرا تو اینجوری داری میکنی؟ این دون الجهر من القول نیست، خواهش کن از خدا، نه اینکه صدای خدا هر جا هست تو صدا تو یه پرده ببری بالاتر بگی تو باید اینجوری باشی. شب و روز بل غدو و بل آساله ولا تکن من الغافلین. عرضمو در این فقره تمام میکنم به اینی که وقتی که میگن که انسان تدبیر خودش رو اینجوری نکنه، مدبر عالم رو قبول بکنه، خدا رو به خدایی قبول داشته باشه، گفتن هان علیه مصائب دنیا. اگر اینجوری باشه مصائب دنیا براش چی میشه؟ سبک میشه، چون که خدا رو قبول کرده. در روایت حضرت امیر هست به اشعث ابن قیس که بچهش مرده، به اشعث میگن که اشعث ان تحزن على ابنك فقد استحقت منك ذلك الرحم، اگر ناراحتی که بچت مرده خب حقته، اشکال نداره، حق رحمه که انسان ناراحت میشه بچهش میمیره. بعد میگن که ان تصبر ففي كل مصيبه خلف، اگر صبر بکنی خدا جایگزین میذاره تو مصیبت ها. بعدش میگن که تو اگر صبر کنی جرا ان صبرت جرا عليك القدر و انت ماجور، اگر صبر بکنی این قضا و قدر الهی داره بر تو رد میشه و تو داری اجر میبری. صبرم به معنای خودخوری نیست، به معنای دندون قروچه نیست. صبری که ما در روایات داریم و در آیات داریم احتساب علی الله، یعنی میگی خدایا غم و شادی برارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادیان کین غم از اوست. صبر یعنی صبر دندون قروچه نیست، صبر احتساب علی الله. میگن اگر صبر کنی همین قدر بر تو میگذره و انت معجور، و این جزعت، اگر جزع کنی و جیغداد کنی، سر خدا داد بزنی، به خدا بگی اصلا تو حالیت هست، نعوذ بالله، تو اصلا میفهمی با ما داری چیکار میکنی؟ بابا من روزی میخوام، تو نمیفهمی؟ ما الان گیر افتادم، من اینجوری شده اونجوری شده. اگر این کار رو بکنی، اگر سر مصیبت فرزندت برگردی بگی که چرا من اینا، جرا علیک القدر و انت معذور با همزه، بازم قضا و قدر الهی که میگذره بر تو، ولی تو گناهکاری، یعنی گناه کردی. این قضا بر تو میگذره و تو گناه کردی. لذا اگر در بیاد تو این محرمزون ما باور به خدا، باور به مدیریت خدا بر عالم، قبول کردن خدا، خدا میدونه که چه کاری داره بر با من انجام میده، او بهترین مربیه. هر به این میگن توکل کردن. توکل کردن یعنی که من خودم بلد نیستم از حقوق خودم دفاع کنم، کیا میرن وکیل میگیرن؟ کسایی که خودشون بلد نیستن دیگه، اینا میرن وکیل میگیرن. اللهم صل على فاطمة و بيها و بعلها و بنيها بعدد ما حاط بعلمك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي. في هذا يا ابن الحسن اي جان جهان جهان جان ادرکنی ای جان جهان جهان جان ادرکنی قیوم زمین آسمان ادرکنی ای زنده کننده مسیحا الغام یا مهدی صاحب الزمان ادرکنی یا ابن الله بر دیده ما ضیا بده جان. شبا قدر آقامون داره میره سراغ رصد قرآن، داره قرآن به ایشون نازل میشه. یه بار دیگه بر دیده ما زیاب ده مهدی جا بر سینه ما صفا بده مهدی جا هم شب جمعه است هم نزدیک شب قدره، فردا شب شب قدره. بریم کجا؟ دور سر مادرت بگردار چیزی آن را صدقه به ما بده مهدی جان یبنه ناحلة الجسم يعني نهيف دل شكست ميري جووني اما مادر پيري و هونه سفر ميگيري واکیت علین یعنی بارون قصه ها میباره چشای مادر ما تاره دیگه علی شده بیچاره منهدت الرکن یعنی توان برات نمونده بانو کی بال تو شکنده بانو کی قلب تو سوزنده بانو معصبت الرأس یعنی بستی سری رو که پر درده رنگ رخ تو مادر زرده بگم تو کوچکی جسارت که گریه کردیم میگم جوری لگت خوردی که نمیتونی بلند شی از جات جای غلاف رو بازوهات داری میری کنار بابات هیچ کسی ای وای من نگفت تو کوچه به اون کافر نزن زن و جلوی شوهر بمیر زینبت ای مادر سن جان ای آه به روی دولم حسین جان به روی دولم نگین سلیمان حلقه خاتم نگین سلیمان به حلقه خاتم برادر جان بی تو در دل صحرا شده تنها خواهرت گل زهرا شده تنها خواهرت گل زهرا من فکر میکنم یه بیت سنگین ترین جای کربلاست شاید خانوما بهتر بفهمن خدا حافظ ای قرار و شکیبم خدا حافظ ای حسین غریبم خدا حافظ ای حسین غریبم حسین جان ای آبروی دعالم حسین جان ای